بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين شايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، فبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله مولاي ما إمام زمان عليه السلام یه نظر عنایت ویژه‌ای به همه ما، به همه عزاداران امام حسین علیه السلام دارند، جهت تعجیل در فرج اون بزرگوار، سلامتی اون حضرت، صلواتی مرحمت بفرمایید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني اعلم ما لا تعلمون. صدق الله العلی العظیم. خداوند متعال توفیق فرمودن که این شبها رو یه چند آیهی تلاوت شد و از روایات اهل بیت علیهم السلام استفاده شد در ذیل این آیه، که انشاءالله این قوت ایمان در ما حاصل بشه که این دو ثقل از هم جدا نیستند و آیات قرآن ما رو رهنمون است به سوی امام علیه السلام. القرآن و یهدی الی الامام. و اینکه هر وقت خواستیم این آیات رو تلاوت بکنیم انشاءالله این روایات اهل بیت علیهم السلام و این مطالب رو انشاءالله متذکر بشیم، شاید هم بر مبنای اون فرمایش حضرت که فرمودن دوست می‌دارم که هم شما آخر سوره نباشد، آخر آیه نباشد، یعنی قرآن میخوام بخونید هی عجله نکنید آیه تموم شه سوره تموم شه، توی یک آیه مکس کنید، مستقر بشید، بنشینید، انشاءالله بتونیم به این ادب مؤدب بشیم به عنایت امام زمان علیه السلام. آیه 30 از سوره بقره اینجور میفرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. و هنگامی که خدای تو، رب تو به ملائکه گفت که من قرار دهنده هستم، قطعا قرار خواهم داد در زمین خلیفه ای. قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. گفتند، ملائکه عرضه داشتند که خدایا قرار می‌دهی در آن کسی را که در آن فساد می‌کند و خون ریزی می‌کند و ما در حالی که ما تسبیح یا تسبیح به حمد تو می کنیم، حمد تو می کنیم، تسبیح تو می کنیم و تو را تقدیس می کنیم. خداوند متعال فرمودند: قال انی اعلم ما لا تعلمون. فرمودند: من یه چیزی را می دانم که شما نمی دانید. گاهی آدم این آیه رو اینجور شاید بفهمه که اون خلیفه‌ای که قرار در روی زمین قرار داشته باشه، از قبل خداوند اون خلیفه در روی زمین بوده باشه، ما هستیم که اینجا نشستیم. خب انشاءالله، حالا بنده به سهم خودم میگم، هر کی به خودش نگاه کنه، من که هر چی تو خودم میگردم، هیچ رنگی از این که من خلیفه خدا بوده باشم، هیچ وجهی که از قبل اون من خلیفه خدا بوده باشم، خلیفه معنایی داره. و الان میفرمود میخوام یه مخلوقی رو رو زمین بذارم، خلیفه معنایی داره، یعنی جانشین خداوند در روی زمین، یعنی کار خدایی بکنن، یعنی خدا نما باشد، یعنی خدایگونه زندگی بکنن. نه این که بخوام شرک بگیم، نه خیر، همون چیزهایی که خداوند فرموده در مورد خلیفه خودش. هر کسی بخواد خلیفه کسی دیگری باشه در یک جایی که او منصوب کرده باشه، خب بالاخره باید این نشانی، رنگی از اون کسی که اینو تعیین کرده به عنوان خلیفه داشته باشه. بی قاعده و بی ضابطه که نمیشه که. چطور ما اصرار داریم بگیم آقای ما امیر المؤمنین علیه السلام خلیفه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است، و آنانی که بعد رسول اون منبر رو غصب میکنن خلیفه مسلمین هستند، اما خلیفه الرسول نیستند. خلیفه الرسول نیستند. خلیفه الرسول باید ادب از رسول آموخته باشد، باید کارش کار پیغمبر باشه، باید ادامه اون کار باشه، باید اون علم داشته باشه. همطوری که نمیشه که من دوست دارم فلان کس رو خلیفه رسول بکنم. نه، تو میتونی اونو بر خودت سوار کنی و خلیفه کنی برای خودت، ولی اونو نمیتونه جانشین پیامبر بدانی. تمام حرفش اینه، تمام سخن اهل بیت علیهم السلام اینه. اونا برای این که حالا بیان بر مردم حکومت بکنن، مگه اونها تشنه قدرت بودن؟ چه تفاوت داره؟ مردم باید به سوی اونها برون. مسئله امام، مسئله کعبه است. یعطا ولا یعطی، کعبه به سوی کسی نمیره، مردم باید به سوی کعبه برن. لذا اون نقطه افتراق اینه. ما نمیگیم خلیفه مسلمین در طول تاریخ کی بود کی نبود. خب اینو که هر تاریخ نویسی هم نوشته باشه، هر کسی هم دیده باشه، خب میفهمه کی بر مسلمین حکومت کرد و کی در واقع به لحاظ ظاهری خلیفه مسلمین بود. تو این کسی تردیدی نداره. پس در این اسم او را خلیفه الرسول نگذارید. ما همینو میگیم، خلیفه الرسول رو رسول باید تعیین بکنه بلا تشبیه. در همه کارهای ما هم همینه. شما یه روز تو محل کارتون، حالا رئیس شرکتی هستید، معلم جایی هستید، کارمند جایی هستید، یه کسی میخواد جای خودتون، تلفنچیه یه جایی هستید، یه کسی میخواد جای شما، میخواد بره تلفن جواب بده، بالاخره چهار تا قاعده ضابطه، ادب حرف زدن، چجور باید دیگران رو صدا کنه. خب اینو میگن دیگه. الله اکبر. ما در مورد اینکه خلیفه الرسول کی باید باشه، شأن کیه و باید رسول تعیین کنه، این همه استدلال میکنیم. چطور به اینجا میرسیم حواسمون نیست خلیفه الله رو خودمون میگیریم؟ چقدر راحت شل میایم اینجا. انشالله که خداوند به همه ما رحم کنه. یه وقت آیات خدا، کلمات خدا، فرمایشات خداوند متعال ما از قبل خودمون معنی نکنیم، ببینیم خودشون چه فرمودن. و از قال ربک للملائکه انی جائل فی الارض خلیفه. جائل همه میدانید اسم فاعله. اسم فاعل حکایت از این میکنه که من این کارو قطعا انجام میدهم. یه موقع است در زبان عربی یه نفر میگه انی اذهبو، من میروم، یا انی ساذهبو، من همین الان میرم. یه موقع است میگه انی ذاهبون الی ربی، من قطعا میرم، ذاهبم، روندم، من قرار دهندم. انی جائلون، تو این هیچ تردیدی نیست. فل عرب خلیفه، اگر خلیفه را حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام که پیامبر خداست گرفتیم، دیگه انشاءالله نسبت به این قضیه که ای پیامبر خدا چرا یه کاری کردید ما از بهشت رانده بشیم و به زمین بیاییم، انشاءالله دیگه دهنمون رو بر این اعتراض میبندیم. چون خداوند میفرماد از اون اول من آدم رو برای زمین خلق کردم. یعنی جائلون فل عرض خلیفه. و اگر خواستیم بگوییم که حضرت آدم باید در بهشت میماند، نه اون بهشتی که بهشت خالد و عدن است که از قبل عمل ما در اونجا مستقر میشیم و خلود داریم. اگر بهشت به معنای یک زندگی راحت با آسایش بدون دغدغه و بدون گرسنگی و تشنگی و عریانی در روی در همین دنیا مراده، ما اگر خواستیم بگیم حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام قرار بود در اون بهشت باشن، به جهتی به زمین آمدن، لذا این خلیفه رو باید بگیریم ائمه خدا علیه السلام، که هر دو اینها از روایات برمی آید. به هر تقدیر بنده که مزعنم که این خلیفه قطعا بنده نیستم. اینی که انسان شایستگی این را میتواند داشته باشد و استعداد این را یه بحث نیکران هست یا نه بحث دیگه است. شاهد بر این مدعا که خلیفه ما نیستیم اینه که ملائکه سوال میکنن اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. شما باورتون میشه خدا بگه من میخوام خلیفه خودم رو زمین بذارم، ملائکه بگن یه خلیفه فاسد خونریز میخوای رو زمین بذاری؟ پس معلومه این قسمت آیه چیز دیگر رو میگه، این قسمت چیز دیگه است. ملائکه پناه بر خدا اینقدر نمیفهمن که اگه خدا میگه من میخوام یه خلیفه بذارم، خلیفه خودم رو خودم تعیین میکنم، خودم خلق میکنم، خودم تربیت میکنم، خودم میگم چه جوریه، چه قدرتی باید داشته باشه، چه علمی، چه پاکی، چه نوری، من اینو میخوام رو زمین قرار بدم. ملائکه برگردن بگن یک آدم مفسد و فاسد و سفاک میخوای قرار بدی در روی زمین؟ خب که اصلا این نمیخوره به اون. لذا خلیفه قطعا مردم نیستن، خلیفه قطعا این مردم نیستن. یه وقت بی خود خودمون رو نسبت به اون چیزی که نفرمودن گنده نکنیم. بله استعداد و توانایی اون از باب عنایت خدا، اون بحث دیگه است. ملائکه عرضه می دارند خدایا می خواهی کسی را در زمین، می خواهی در زمین کسی را قرار بدهی که فساد می کند در آن و خون ریزی می کند در آن. خدایا چی کار می خواهی بکنی رو زمین؟ عاشق جعفر شوشتری میگه یکی از آیاتی که در مراسی سید الشهدا علیه السلام از زبان ایشان صادر شده این آیه است. یعنی این آیه یک ارتباطی با امام حسین علیه السلام داره و اونجا توضیح میده این ارتباط رو. من چند تا روایت انشالله توفیق باشه خدمتتون بخونم که این ارتباط ما متوجه بشیم انشالله. خب همه مردمایی که روی زمینن فساد میکنن؟ نه. همه اونایی که روی زمینن خونریزی میکنن؟ خب نه، که معلومه که نه. پس اون کسی که خدایا شما قرار میدید رو زمین که فساد میکند و خونریزی میکند او کیه؟ خب خلیفه که نیست، همه مردم هم که نیستن. پس به قطع و یقین یه عده‌این که اون عده مورد نظرن. خدایا خلیفه خودت را بر روی زمین میبری که از قبل این فساد و خونریزی در روی زمین انجام شود. یعنی چی؟ اجازه بدین این چند تا روایت رو خدمتتون بخونم. ما چون بنا داریم که تمرکز بحثمون در واقع روی این آیه باشه، آیات دیگری که هست من دیگه ذهن رو متوجه اونجا نمیخوام بکنم، ولی از آیات دیگه استمداد میگیریم و از روایت اهل بیت علیهم السلام. امام باقر علیه السلام ذیل این آیه که آیه میفرماید و منهم من یؤمن بهی و منهم من لا یؤمن به، یه عده‌ای هستن که به پیامبر ایمان می آورند و یه عده‌ای هستن که ایمان نمی آورند. و ربک اعلم بالمفسدین، و خدای تو آگاه تر است و داناتر است به مفسدین. امام باقر علیه السلام می فرمایند که و من هم من لا یؤمنو به فهم اعداء محمد و آل محمد. من جسارتا خدمتتون عرض کردم مردم سه دستن، یا حجت خدا را میبینند و قبول میکنند به دلشون، یا میبینند و به دلشون قبول نمیکنند. حالا او که قبول نمیکنه میخواد اظهار دین بکنه میشه منافق، میخواد اظهارم نکنه میشه کافر و مشرک. پس مردم در برخورد با حجت خدا دو گروه هم، یا ایمان میارن یا نمیارن. یه گروه سومی هم از مردم هستن که حجت خدا رو ندیدن، نمیدانن، نشنیدن، اصلا هیچ خبری ندارن. یه وقتم پناه بر خدا، به خدا ایراد نگیریم که خدا یا چرا اینا معرفت امام ندارن، ای بسا خدا به اونها رحم کرده که اگه اونها بشناسن یه دفعه برن جز گروهی که دشمنی کنن و اون بهتره که نشناسن. صد رحمت به اون کسی که ائمه رو نمیشناسه نسبت به اون کسی که در طول تاریخ ائمه رو شناخته و دشمنی کرده ولو اسمش مسلمان و او ولو اسمش بیدینه. دشمنی با اهل بیت که شوخی نیست. و من جهدکم کافر و من حاربکم مشرک. کافر و مشرک این دستن، نه اون آدم های مستضعفی که چیزی نمیدونن. لذا انشاءالله امام زمان علیه السلام که بیان، وقت معلوم میشه کیا جلوی امام حسین امام زمان علیه السلام وامیستن. همونایی که از تیر و طایفه کسانی هن که جلوی امام حسین علیه السلام وایستادن. مسیحی ها که وانمیستن که، یهودی و مسیحی که امام حسین علیه السلام رو که نکشتن که مسلمون کشت. به خدا خیلی ایراد نگیرین که چرا اینا هیچ خبری ندارن، نه اینکه ما اقدام به هدایت نکنیم. به خدا ایراد نگیریم. مردم سه هستن. حضرت فرمودن امام باقر علیه السلام آنانی که قرآن می فرماد و من هم من لا یؤمن به، دشمنان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و آل او هستن. بعد از اون و ربک اعلم بالمفسدین، و خدای تو آگاه تر است به مفسدین. امام باقر علیه السلام فرمودن الفساد المعصیه لله و لرسوله صلی الله علیه وسلم. فساد یعنی اینی که طرف داره معصیت خدا و رسولش رو میکنه. دیگه حالا خیلی باز نکنیم، یعنی برای این که ببینید یه چیزی فساده یا نه، نگاه نکنید به عمل، نگاه کنید به اون چیزی که داره انجام میده قصد معصیت خدا و رسول رو داره یا نداره. روایت دوم فرمود در آیه ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، در زمین افساد نکنید بعد از اینکه اصلاح کرد خدا آن را. ودعوه خوفا و طمعا ان رحمت الله قریب من المحسنین. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، بعد اصلاحش در زمین افساد نکنید، فساد نکنید. فرمود که این لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها قال اصلحها برسول الله و به امیر المؤمنین علیهم السلام و آلهما. خداوند زمین را به رسول خودش و به امیر المؤمنین علیه السلام اصلاح کرد. فافسدوها حين ترکوا امیر المؤمنین، اونا به فساد کشوندن زمین و هنگامی که امیر المؤمنین را ترک کرد. میخوام معنای فساد رو بفهمیم، افساد رو بفهمیم که نقطه کجاست. روایت سوم در ذیل آیه 205 بقره و اذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والناس والله لا يحب الفساد. در زمین افساد میکنن حرث و نسل را، یعنی زراعت و ذریه را، یعنی نسب نسل، نسل که دیگه روشنه، حالا تو روایت روشنتر میشه، اونو از بین میبرن. خداوند فساد و دوست نداره. امام علیه السلام این آیه قسمت اول داره، امام علیه السلام اینجور میفرمان عن قول الله و من الناس من یعجب که قوله فی الحیات الدنیا، از گروه مردم یک کسایی هن که صحبت کردنش همچی تو رو میگیره، بمونه عجب چه قشنگ صحبت میکنه، چه قشنگ داره حکایت میکنه از دین و اسلام و جامعه و فلان. و من الناس من یعجب که قوله فی الحیات الدنیا قال فلانون و فلانون. حضرت فرمودن این اولی و دومیه که تو حرف زدن یه جوری حرف میزنن سر همه رو شیره میمالن. و یهلک الحرف و نسل و نسل هم الذریه، اینان که هلاک میکنن ذریه پیغمبر، اینان که هلاک میکنن ذریه پیغمبر. روایت چهارم، امام صادق علیه السلام فی قوله تعالی و قضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین، در کتاب یعنی اونجایی که ثبت شده، محکم شده، معلوم، مقرره، آمده که لتفسدن فی الارض مرتین. حضرت فرمودن این که دو بار در زمین افساد کردن، دو مرتبه در زمین افساد کردن، قتل علی بن ابی طالب علیه السلام و طعن الحسن علیه السلام، کشتن امیر المؤمنین علیه السلام و طعن امام حسن علیه السلام. این هم نکته داره، نفرمود قتل امام حسن علیه السلام. شهادت این دو بزرگوار اون فسادیه که دوبار در زمین اتفاق افتاد. ولتعلن علوا کبیرا، دیگه در استکبار و برتری جویی و کبر دیگه به نهایت رسوندن. حضرت فرمود قال قتل الحسین علیه السلام، دیگه آخرین درجهی که میخواستن فساد بکنن. فإذا جاء وعد أولاهما، فرمود فإذا جاء نصر دم الحسين بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، وقتی که موقع خونخواهی و انتقام برسه من گروهی رو میفرستم که از پاره های آهنم محکم ترن. فجاسو خلال الدیار، و دیگه داستان وصف قبل ظهور و ظهور امام زمان علیه السلام. خب حالا همین چهار تا روایت انشالله مطلب رو برای ما روشن کرده باشه. برگردیم آیه 30 از سوره بقره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، ملائکه نگاه میکنن خب این خلیفه میاد زمین، خب خلیفه تو ای خدا، خلیفت الله، اینا این چه بلایی سرش میارن، چرا اینجوری میکنن؟ قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، خدای میخوای یه کاری بکنی تو زمین خونریزی و فساد برقرار شه. فساد رو فهمیدی، خونریزی نفهمیدی یعنی چی؟ خدای اینا چرا میفرستی زمین؟ یعنی چی چرا اینا رو میفرستی زمین؟ کجان مگه اینها؟ خلقکم الله انوارا فجعلکم به عرشه محدقین، خدا شما رو نور خلق کرد، به عرش او حدقه زده بودید. حتی من علینا بکن، خدا به ما منت نهاد. فجعلکم فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، من از یه معنای دیگه میگم، خدا اونا رو فرستاد زمین بیان سراغ یکی که ما رو بخرن، دلهای ما رو ببرن و ما رو با خودشون ببرن. خب ملائکه میگن خلیفت الله، خدای میخواد بفرستی رو زمین، بعد مردم اونها رو بکشن، اذیت بکنن، آزار برسونن. چرا این کار رو میکنی؟ ملائکه نمیدونن چه خبره، خدا باید به اونها یاد بده. لا علم لنا الا ما علمتنا، علم اونیست که خدا یاد بده، نه که خودمون درانیم. گفت پیامبر اکرم که به معراج رفتن در آسمان چهارم، ملائکه آمدن خدمت حضرت، عرض سلام کردن و ادب و احترام. بعد که حضرت خواستن برن برگردن، اینا آمدن خدمت حضرت، خدمت رسول خدا، گفتن میتونیم ما از شما یه خواهشی بکنیم. حضرت روایت اینو داره میگه، مثلا این بود که حالا شفاعت یه چیزی بالاخره. حضرت فرمودن که بگیم، عرضه داشتن که ما از اون موقعی که امیر المؤمنین علیه السلام به زمین رفته دلتنگ امیر المؤمنینیم در آسمان، میشه سلام ما رو به امیر المؤمنین علیه السلام برسون. میگه از شدت اشتیاق به امیر المؤمنین علیه السلام خدا تمثالی و از امیر المؤمنین علیه السلام براشون قرار داد. این ملائکه دور تمثال امیر المؤمنین میگردن و خدا امیر المؤمنین میاره رو زمین، امام حسین میاره رو زمین، دور امام حسین و خیامش هم میگردن. اما کیا میگردن؟ گفت اگه دین ندارید اقلا آزاد مرد باشید. گفتم خدمتتون، حضرت شب عاشورا آمد با نافع پستی بلندی های پشت خیام رو اصلاح بکنه، اونایی که پای بچه های کوچک و آزار میرسونه خار و اینها رو از زمین برداره. تو آسمان امیر المؤمنین اینه، و رو زمین ما با امیر المؤمنین چه میکنیم؟ و امروز من چه میکنم؟ امروز من که عزادار سید و شهدام، لباس سیاه تنمه، اگر رفتم تو جمعیتی که اصلا این حرفا رو سرشون نمیشد مجبور بودم برم، چون همینجوری که لازم نی برم، مجبور بودم رفتم دانشگاه به من خندیدن، خجالت میکشم یا سربلندم از این که من رعیت امام حسین علیه السلام هم. سربلندم، سرفکندگی داره شیعه مرتضی علی بودم، سرفکندگی داره اسم امام زمان بردم، سرفکندگی داره اینه که بگه محرمه من سیاه میپوشم. پناه بر خدا. قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ما که داریم این کارو میکنیم، نه ملائکه، اصلا بحث این نیست، اینو من عرض میکنم از خودم، ملائکه بحث این نیست که کسی تسبیح خدا میکند، حمد خدا میکند، تقدیس میکند. نه نه، شما یه چیزی هست که شما اونو نمیدونید، شما اونو نمیدونید. اون چیه؟ اون که داریم میبینیم خون ریزی داره میشه رو زمین، چیه اون حکایتش؟ عرض کردم خدمتتون، خداوند متعال به عوض شهادت سید الشهدا علیه السلام چی مرحمت کردن؟ الشفا فی تربته و دعا تحت قبته. آخیش اینی که ما اینجا نشستیم، امام حسین علیه السلام آمدن زمین که ما رو زنده کنه. و بذل محجته فیک لیستن قضا عباده که من الجهاله و حیرت الزلاله. ما هممون گم شده بودیم، امام زمان علیه السلام ما رو پیدا کرد، ما همه گم و گور بودیم تو این نسل آدمیان. محبت سید و شهدا علیه السلام صورت ما را انسان کرد، ما رو به قیافه آدم در آورد. الحمدلله علی جمیع نعمائه. این نکته را عرض بکنم، من یفسد فیها و یسفک الدماء. یفسد فیها رو دید این روایت چه فرمود؟ یسفک الدماء. خاطرمون بیاد اون آیه دو شب پیشتر گمان میکنم که خدمتون تلاوت شد که و من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیهی سلطانا. کدوم خونه در پیشگاه خدا قیمت داره که خدا از اون اسم ببره؟ خدا از اون اسم ببره خون منه؟ خون منه؟ آخه اون خون امام حسین علیه السلام، اون خون اهل بیت علیه السلام. السلام علیک یا ثار الله و ابن ثاره. اون خون قیمت داره. یسفک الدماء قرآن در سؤال ملائکه به سفک این خونه، به ریخته شدن این خونه. من کجا؟ امام حسین علیه السلام کجا؟ جون غلامه، میخواد به ما یاد بده، میگه من به شهادت برسم خون من با خون اصحاب شما آمیخته بشه. شاید من به نصیبی برسم. ان شاء الله هر وقت این آیه رو تلاوت کردیم ان شاء الله درش توقفی میکنیم، یه مکسی میکنیم که امام زمان علیه السلام یه نوری مرحمت بفرمایند. عرض تشکر پیشگاه مولا و سرور مولا من امام زمان علیه السلام، یه صلواتی مرحمت بفرمایند. اینی که فرمود که حرف رو و نسل رو از بین ببره، که فرمود نسل ذریه است. حالا بیان تو کربلا ببینید یعنی چی که نسل ذریه است. تو کربلا میخواستن چی کار کنن؟ همون کاری رو میخواستن بکنن که در خونه حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیه اومدن بکنن، نشد. امیرالمؤمنین علیه السلام به دستور پیامبر صبر میکنه، دست به قبضه شمشیر نمیبره، صبر میکنه. انشالله اگه عمری بود شب نهم عرض میکنم، فرزندان امیرالمؤمنین براشون همیشه این سوال بود که میگفتن بابای ما هیچ کم نمی آورد، پهلوان عرب بود، هیچ کسی در مقابلش سن مقاومت نمیتونست بکنه. این سوال، سوال حسنین علیه السلام نبود، سوال قمر بنی هاشم بود که بر بابای من اون روز چه گذشته بود که دست به قبضه شمشیر نبود، چی شد؟ اونا میخواستن امیرالمومنین رو بکشن. اینا که دارم عرض میکنم به همه اسنادی که تو تاریخ نتونستن. خب چیکار باید بکنم؟ تربیت شدن. خلیفت المسلمین مسلمان تربیت کرد. 30,000 مسلمان تربیت کرد که بیان کربلا حضرت بگه برچی منو میکشی؟ بعد اونا بگن بغزن لعبیک، هنوز کینه بابا تو به دل داریم. نقل میکنن هر وقت فرزندان امیرالمؤمنین علیه السلام میامدن و میخواستن خودشون معرفی کنن، حمله شدت میگره، حمله کنید. فرزندان امام حسین علیه السلام میامدن میدان، حمله کنید، اینم اسمش علیه، اینم علیه، تیکه تیکش کنید، علی اکبره. چقدر اسم بچه ها تو علی میذاری یا ابا عبدالله. آمدن در کربلا یک نفر رو نذارن بمونه. باور نمی کنید برید به علی اصغر نگاه کنید، امام سجاد رو خدا می خواهد نگه می دارد. امامم فرمود تو قرار است پسرم بمانی، همه رو از دم تیغ می گذرونن، هر کس هر نسبتی داشته باشه. امام حسین علیه السلام در کربلا که میان خیلی چیزا به همراهشون بود، از جمله دوتا امانت از طرف برادرشون امام حسن علیه السلام همراه سید الشهدا بود و قرار بود امانت داری کنن. لا اله الا الله، همون بزرگی که فرمود لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، برادرم یا ابا عبدالله، هیچ روزی مثل روز تو نیست، لا اله الا الله. در زیارت ناحیه مقدس حضرت این گونه فرمودن السلام علی القاسم ابن الحسن ابن علی المضروب حامته المسلوب لامته، سلام بر قاسم پسر حسن، پسر علی ابن ابی طالب علیهم السلام، علیهم السلام، که جسمش را کوبیدند و ساز و کار و اسلحه‌اش را دزدیدند. حین نادى الحسین عمه، وقتی عموش امام حسین را صدا زد، و جلا علیه عمه، فجلا علیه عمه کالصقر، عموش مثل یه باز شکاری اومد بر سرش، و هو یفحص برجلیه تراب، او داشت با پاش زمین اومد. لعن الله قاتلک عمر ابن سعد ابن نفیل الازدی و اصلاح جهیما و اعد له عذابا علیما. آیا صاحب الزمان میشه به ما روزه یاد بدین؟ میشه به ما ادب عزاداری و روزه یاد بدین؟ لا اله الا الله. حمید ابن مسلم، حالا مسلم حمید اسمش هرچی بوده، حمید ابن مسلم که وقایع کربلا رو نوشته و از لشکر عمر سعد ملعون بوده، میگه من در میان لشکر عمر سعد بودم، پسری دیدم که رویش همانند پاره ماه بود، شمشیر در دست و ازاری در بر و نعلینی در پا داشت. حضرت میخوان هرچی به قد و بالای این زره و کلاه خود بذارن نمیشه، با نعلین میره به میدون. که بند یکی از آن نعلین ها پاره شد، میگه من خودم دیدم که کدوم یک از اون نعل ها بود که پاره شد. اینو داره کی میگه؟ دشمن داره میگه. یه چیزی رو نقل میکنه عاشق جعفر، میگه گمان میکنم نقل عاشق جعفر باشه، حالا شک کردم، اینجا به هر صورت در این کتاب مستند آورده است. میگه در کربلا 9 نفر بودن که این 9 نفر مادراشون هم بودن، تو خیمه ها بودن. خیمه های عرب پایین نداره چون گرمه، از تو خیمه همه چی رو میشه دید، از بیرون هم میشه تو خیمه رو دید. میشه آدم تو خیمه رو ببینه. گفتش که یکی از دختران امام حسین علیه السلام آمد خدمت هستی زینب، گفتش که همه جان اینجا آب نیست؟ گفتن نه. گفت با هم بریم تو خیمه ها بگردیم ببینیم کجا آب پیدا میشه. من اینو بگم بعد بقیهش بمونه. بعد اون دختر میگه عمه جان بیا بریم خیمه عموم عباس، اینجا پیدا آب هست. میگه 9 نفرن که مادراشون تو کربلا بودن، یکی از اونها حضرت قاسمه. قاسم هنوز به حد بلوغ نرسیده بود. سید ابن طاووس شیخ مفید علامه مجلسی همه نقل میکنن، جوانی بیرون آمد که صورتش گویی پاره ماه بود. چون قاسم از عمو اذن جهاد خواست، آن حضرت اجازه نمیداد. میفرمود تو یادگار برادرم هستی، میخواهم زنده باشی تا به وسیله تو خودم را تسلی دهم. ما نمیفهمیم آقا بر امام حسین علیه السلام چه گذشت، نمیفهمیم. من اینو مکرر شاید عرض کردم، ما فقط ظاهر وقایع رو نقل میکنیم، تو دل امام حسین چه خبره؟ چه خبره؟ آخه عزیز دل من، تو کجا میخوای بری تو این میدون؟ میخوای تو این میدون بری چیکار کنی؟ آخه از من که نمیتونی دفاع کنی، بمون اقلا دل من آروم باشه که تو موندی، بذار مادرت به داغت ننشینه. قاسم به خیمه خود آمد، سر به زانوی غم نهاد، از اشک از چشمش سرازیر، قلبش محزون بود. خب ادب داره دیگه. ناگاه یادش آمد که پدر تعویذی بر بازوی او بسته، یه چیزی، پناهی، حرزی، تعویذی بسته. و پدر فرموده هرگاه اندوه و غم تو غم بسیار بر تو غلبه کرد، این تعویذ را باز کن و بخوان و آنچه در اون نوشته عمل کن. ببینید خوب نیست خیلی حرف بزرگه بگیم از حضرت قاسم یاد بگیریم، ولی نگاه کنید این بزرگوار تو تمام زندگیش بزرگترین مصیبتش اینه که امام حسین میگه میدان نرو، یعنی همه اون مصیبت‌ها رو تحمل کرده، حالا میخواد بره میدان، عموش اجازه نمیده، غم دلشو گرفته، یاد وصیت پدر میفته. قاسم با خود گفت تا به حال مرا چنین درد و رنجی نیامده، لذا تعویذ را از بازو باز کرد، دید نوشته هی پسرم تو را سفارش می کنم هرگاه برادرم و عمویت حسین در کربلا به دست دشمنان گرفتار شد، انشاءالله هر کس برای بچهش یه چیزی بنویسه و این مردن که اگه باز کرد تون ببینه. پسرم وقتی دیدی امام زمان تنهاست همه این کاراتو تعطیل میکنی، میری از اون مردم میگی، وقتی دیدی همه دارن امیرالمومنین رو مسخره میکنن تو یکی بمون، بادر هم وصیت کنن پسرم مردن شیرم به شرطی حلالیت، هر جو رفتی بگو امام حسین رو تشنه کشتن، بذار همه عالم آشنا بشن که امام زمان اومد گفت الا یا اهل العالم ان جدی الحسین قتل و عطشانا، همه بفهمن این حرفو. وقتی در کربلا به دست دشمنان گرفتار شد، جهاد و مبارزه با دشمنان خدا را ترک مکن و از جان فشانی بخل من ما، و اگر از رفتن به جهاد نهی کنند تو بر آن اصرار نما تا اذن بگیری و به سعادت همیشگی نائل شوی. قاسم نزد عمو آمد، نوشته پدر را ارائه نمون. پدر چون آن امام مظلوم نوشته را دید، گریه بسیار نمود و آه سوزناک از جگر برکشید. حضرت قاسم میره میدان، این عبارت رو بخونم، لا اله الا الله، چون گرد و غبار فرو نشست، حسین علیه السلام را بر بالای سر آن شاهزاده دیدم. اینو داره یکی از ملعون‌ها نقل میکنه، میگه دیدم وقتی گرد و غبار رفت کنار، دیدم امام حسین علیه السلام بالای سر نعش قاسمه. گفتم امام زمان چجوری سلام داد؟ هین یفسحو به رجلیه ترا، امام حسین اونجا رسیده نشسته، دیدم که در حال جان دادن بود و پای بر زمین میسایی. حالا ببین بر امام حسین چی میگذره، ببین چی میگذره. آن حضرت فرمود به خدا سوگند بر عمویت دشوار است، خیلی سخته که انتدعو فلا یجیبو، که صداش بزنی نتونه جوابت بده. انشاءالله براتون میگن یعنی چی او یجیبو فلا یعینوک، یا جوابتو بده بیاد سراغت اما نتونه کاری بکنه، یا اینکه بخواد کاری برات بکنه ولی دیگه فایده نداره. بعدن لقوم قتلوک، لعنت بر اون کسایی که تو رو کشتن. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. خدا رو شکر کنیم و شاکر نعمت ولایت و محبت هدایت و امام زمان علیه السلام باشیم که یه جوری ما رو تربیت میکنه. اینجا نشستی داری واقعا رو میبینی، اون ملعون اونجاست میبینه، هل هله میکنه، میخنده و کف میزنه، الا لعنت الله علی القوم الظالمین و فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب.
اللهم صل على محمد وعلى محمد. أجل.